ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 27 اسفند 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه مارس 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام فهرست این مجله همراه میشیم با همکارم مهداد میردامادی و میشنویم مشروع خبرهای ایران و جهان رو از او.
با درود به شما شنونده گرامی. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه از آغاز عملیات مشترک این کشور با ایران علیه حزب کارگران کردستان پیکاکا خبر داد. به گزارش شبکه خبری دولتی TRT، سلیمان سویلو هدف از این عملیات را ریشه‌کنی پیکاکا با همکاری ایران دانست. با وجود این اظهارات، خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران، شرکت نیروهای نظامی ایران در این عملیات را رد کرد. حدود 2 هفته پیش ایران و ترکیه خبر داده بودند که قرار است برای رویارویی با حزب کارگران کردستان ترکیه همکاری نزدیکی داشته باشند. پیکاکا از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. از سال 1984 مبارزه مسلحانه علیه ارتش ترکیه را آغاز کرده است. در درگیری‌های این گروه با دولت ترکیه تاکنون بیش از 40,000 غیر نظامی که بیشتر آنها کرد بودند کشته شدند. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه گفت 3 متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی روز دوشنبه گفت این احکام برای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد بود. رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده از جمله حسین هدایتی همچنان ادامه دارد. پیشتر قاضی این پرونده تاکید کرده بود که علیرضا حیدرآبادی پور، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، علی اکبر یقینی از کارگزاران یکی از متهمان پرونده اختلاس از این بانک از کشور خارج شده و فراری محسوب می شوند. بخشی از اختلاس در بانک سرمایه به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط می شود. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران می گوید که نهاد ریاست جمهوری از سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران مطلع نبود. آقای واعظی روز دوشنبه پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که او همان لحظه که بشار اسد وارد حیات ریاست جمهوری شد متوجه حضور وی شد. این اظهارات در حالی بیان شده است که پیشتر اسماعیل قاهانی، معاون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری از برنامه سفر بشار اسد مطلع بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دلیل اطلاع نداشتن از سفر بشار اسد به تهران و عدم حضورش در دیدار با رهبر و رئیس جمهوری ایران از سمتش استعفا کرد، اما سپس استعفای خود را پس گرفت. در دیدارهای بشار اسد با مقام‌های ایرانی، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران حاضر بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات محسن رضایی دبیر این نهاد درباره شرط تصویب لوایح مربوط با گروه ویژه اقدام مالی را تکذیب کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در یک سخنرانی شرط مجمع تشخیص مصلحت برای تایید دو کنوانسیون پالرمو و CFT را گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه اعلام کرده بود. در واکنش به این صحبت ها مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز یکشنبه در بیانیه گفت که تصویب این لوایح به نوشته این بیانیه تابع بررسی های کارشناسی این نهاد و استدلال های دیگر نهادهاست و این مجمع به اظهارات و وعده های برخی کشورها اهمیتی نخواهد داد. وزیران خارجه 3 کشور اروپایی در بیانیه مرتبط با راه اندازی سازوکار مالی تجارت با ایران گفته بودند انتظار دارند که ایران قاطعانه تمام عناصر مرتبط با FATF را اجرا کند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. افزایش شدید قیمت‌ها در آستانه نوروز. رئیس اتحادیه آجیل فروشان میگوید فروش این محصول بین 70 تا 80 درصد کاهش داشته است. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر پست نخست وزیری را به جای ریاست جمهوری در ایران پیشنهاد داد.
این به عنوان یک راه حل برای اون بن‌بستی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده.
اعلام حکم 33 سال و نیم حبس برای نسرین ستوده حقوقدان زندانی در ایران.
اون چیزی که به عنوان استماع مدافعات متهم یا هرچی نوشته شده چنین چیزی وجود نداره.
وزیر بهداشت ایران میگوید جامعه ایرانی از افسرده ترین جوامع در جهان است. گزارش های تحلیلی و هنری بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اعلام کرد که فروش این محصول در آستانه عید نوروز 70 تا 80 درصد کاهش داشته است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت آجیل و خشکبار در ایران بوده است. افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته تنها به آجیل و خشکبار منحصر نبوده است. در این ارتباط میتوان به 6 رقمی شدن قیمت گوشت قرمز و 5 رقمی شدن گوشت مرغ اشاره کرد. این افزایش قیمت در شرایطی است که دستگاه‌های اجرایی اقدام به واردات گسترده این دو محصول غذایی کردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم روزبه بلحری بشنویم.
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، خودشون نمیدونن کرایه، حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
جملات زن جوانی را شنیدید که در گزارش ویدئویی خبرگزاری ایسنا از گرانی ها انتقاد کرده است. ایسنا نوشته است که پیاز 4800 تومانی باشد یا پسته 240,000 تومانی فرقی نمی کند و اغلب مردم با دیدن قیمت اقلام مصرفیشان در شب عید می گویند قیمت ها بالاست. به نوشته این خبرگزاری مردم همچنین می گویند که پارسال و تا همین چند ماه پیش قیمت ها اینطور نبود. سخنان یک خریدار را در گفتگو با همین خبرگزاری می شنویم.
چه باید اینجوری وایسیم نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما؟ کیلو 11 تومان بوده الان شده 140,000 تومان. کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟
در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، آجیل فروشان از بازار ناراضی‌اند و معتقدند مردم استقبال زیادی از خرید این کالا نکردند. یکی از آجیل فروشان به مهر گفته است که قیمت انواع آجیل نسبت به سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است. افزایش قیمت‌ها باعث شده است که شماری از مردم به ویژه مزد بگیران از جمله کارگران قید خرید آجیل و خشکبار را برای شب عید بزنند. یک کارگر به خبرگزاری ایسنا گفته است
قیمتش بالای جور در نمیاد، ما واقعیتش کارگر جمعیتیم، 2 کیلو فقط شکلات خریدم، چیز دیگه نخریدم.
اما وضعیت قیمت میوه در نزدیکی شب عید هم چندان بهتر نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت انواع سیفیجات و میوه های پرمصرف خبر داده است. در این ارتباط شاید بد نباشد که سخنان یک پدر خانواده را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بشنویم.
اینجا که والا خیابون شوشه، هزونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمونو در ورده بخواییم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه؟ واقعا نتونستم بخرم. حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌ام چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم که تا شکم زن و بچه‌ام؟ حالا اینا هیچ، خرید عیدشون مثلا اینجا از همه جا ارزان‌تره. شما خودتون قیمت کنید، قیمت دستتون میاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت قند و شکر هم در روزهای اخیر دچار تلاطم شد، یعنی کمبود این محصولات و افزایش روزانه قیمت آن در بازار. پیش از این هم گزارش‌ها و اخبار متوجه گرانی گوشت قرمز و مرغ در ایران در ماه‌های اخیر بود. این وضعیت البته همچنان وجود دارد. تا جایی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که قیمت مرغ به 17 هزار تومان رسیده است. همچنین به نوشته یه روزنامه ایران قیمت یک شق گوسفند 108 هزار تومان، سردست گوساله 115 هزار تومان، ران گوساله 118 هزار تومان، راسته گوساله 137 هزار تومان، مرغ 17500 تومان و ماهی قزلالا 37500 تومان است. اما تا کنون دستگاه‌های اجرایی و نظارتی چه اقداماتی برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های مردم انجام دادند؟ واردات 10,000 رأس گوسفند از رومانی و گوشت یخزده از استرالیا و کشورهای آسیای مرکزی، واردات 30,000 تن مرغ یخزده از ترکیه و برزیل و تلاش برای تنظیم بازار از طریق عرضه محصولاتی مانند قند و شکر از جمله این اقدامات بودند. در این ارتباط حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفتگو با تلویزیون ایران بر ادامه اقدامات دولت مانند واردات دام زنده تاکید کرده است.
ما روند واردات گوشت قرمز رو و همینطور عرضه گوشت قرمز و همینطور گوشت مرغ رو تا زمانی که شرایط قیمتی به حالت تعادل برسه حتما انشالله ادامه خواهیم داد، تا بعد از تعطیلات حتما ادامه پیدا میکنه، تا انشالله با اون قیمتهای مصوبی که سازمان حمایت اعلام کرده ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
اقدامات دستگاه‌های اجرایی در شرایطی انجام می‌شوند که به نوشته ایسنا به نظر می‌رسد تا کنون سیاست‌های کنترلی برای بازگرداندن قیمت‌ها به هفته‌ها و ماه‌های قبل ناموفق بوده است. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد گرانی‌های اخیر در ایران می‌شنویم.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگر هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای دادستانی همراه با عوامل تعزیرات در میادین بزرگ حاضر خواهند شد تا با کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی نامید برخورد کنند.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود از افزایش قیمت کالاها در آستانه نوروز. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفتن سال 98 از نظر امنیت و اوضاع معیشت و اقتصاد مردم سخت‌تر از سال 97 نخواهد بود. خب ایشون بایدم اینطوری جلوه بدن سال 98 رو به عنوان مسئول تأمین امنیت داخلی کشور، ولی همینجا به ایشون میگم آقای وزیر کشور جوجه رو آخر پاییز میشمارند.
آقای روحانی تورم سال 97 حداقل 100%. از طرف دیگه فرمودید حقوق کارمند و کارگرها 20% افزایش پیدا میکنه، یعنی 80% کاهش قدرت خرید ملت. به عبارتی سفره ملت 80% کوچیک‌تر می شود. علا برکت الله.
من 56 سالم، مقیم اروپا هستم، از یه خانواده متوسط میام. من یادم زمانی که 11 سالم بود یا کوچیک‌تر بودم، یادم هر مهمونی هر جا می رفتیم تو خونه فقیرتر از خودمون، حتی همه تو خونشون بلا استثناء آجیل در زمان عید و منظورمه شیرینی میوه همه داشتن. ولی الان شما نگاه کنید ما در این دوران با این وضعی که جمهوری اسلامی داره پیش میره، من فکر میکنم که سال بسیار بدی داریم و البته اگه جمهوری اسلامی دوام بیاره به سال دیگه هم برسه، سال دیگه خیلی 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 بدتر از ونزوئلا خواهد شد.
اما محمد صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی در پیشنهاد داده که در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهور شود. پیشنهاد جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری چند سال است که از سوی برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست از انگیزه طرح دوباره این موضوع میگوید.
فارغ از اینکه اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بنبستایی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده، از زمانی که بحث حاکمیت دوگانه توسط گروه های اصلاح طلب مطرح شده و بحث اختیارات رئیس جمهور و تقابل بین قوا همیشه به عنوان یک راه حل مطرح بوده. ولی بله، میشه گفت که یک بخشی از اصولگرایان تمایل داشتن که این موضوع رو به یک نحوی حل و فصل بکنن. سالها پیش هم میگفتن یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره اینه که اکثر رؤسای جمهوری اسلامی بعد از پایان قدرتشون یا در سالهای آخر قدرتشون تبدیل به اپوزیسیون و مخالف نظام شدن و این رو اصلا یک نشانه ضعف ساختاری ریاست جمهوری میدونستن و میخواستن به یک نوعی این رو حل و فصل بکنن. ولی من گمان نمی کنم که الان به یک جریان قدرتمندی تبدیل شده باشه. دو روز پیش آقای علی لاریجانی در یک گفتگویی که در این زمینه انجام داده گفته که این بحث الان مطرح نیست و زمان مناسبی هم برای انجام چنین کاری نیست. علاوه بر اینکه شاید زمان مناسبی نباشه، یک نگرانی هایی هم در مورد خود مجلس وجود داره. یعنی الان به خاطر اینکه خیلی مجلس بافت قدرتمندی نداره، خیلی مسائل محلی رو بیشتر دنبال میکنه و یه شخصیت ملی و نمایندگان خیلی خوب و قدرتمندی توی مجلس وجود ندارن، اساسا مجلس کنونی بتونه توان ایفای چنین نقشی رو برای نظارت بر نخست وزیر و تغییر سیستم پارلمانی داشته باشم، تردید و نگرانی زیادی هست و هنوز فکر میکنم راه درازی داریم تا به این به یک فاز جدی وارد بشه.
خب گذشته از تمایل یا عدم تمایل این جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی یا آنچه که شما شرایط مجلس بهش اشاره می‌کنید، گذشته از این فضا برای سوق دادن به سمت جایگزینی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری، شرایط داخلی این روزها در ایران خواسته یا ناخواسته فضا رو به نفع کدوم طرف ممکنه تغییر یا سوق بده به نظر شما؟
این موضوع هم در مورد آقای احمدی نژاد صادق بوده، هم در مورد آقای خاتمی صادق بوده. یعنی این ایده وجود داشته که رؤسای جمهور میان با انبوهی از وعده های انتخاباتی و برنامه‌هایی که توی ذهن دارن، ولی ساختار حاکمیتی خیلی اونا رو محدود میکنه، رهبری به طور مرتب دخالت میکنه، قوای دیگه اصلا رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین قانون اساسی نمیدونن و بیشتر به عنوان یه نقش تدارکات چی بهش نگاه میکنن و این باعث میشه که رئیس جمهور در یک موضع مخالفی با سایر قوا قرار میگیره و بعضی موقع مخالفت میکنه با ساختار حاکمیتی و این یک دغدغه رو همیشه به وجود آورده بوده که در سالهای پایانی رئیس جمهور در یک وجهه دیگه پیدا می کردن و این بحثا مطرح می شد. بنابراین تا دو سال آخر آقای احمدی نژاد همین وضعیت شاید نوعی مطرح بود. بعد از این نظر می خوام بگم که این وضعیتی که در مورد آقای روحانی وجود داره، میگن محبوبیتش کاهش پیدا کرده، قادر به هماهنگی با سایر اجزا نیست، قادر نیست کاری رو پیش ببره، این تازگی نداره که بخوایم ازش نتیجه خاصی بگیریم.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود. اما حکم 33.5 سال زندان که 12 سال آن قابل اجراست، همراه با 2 محکومیت شلاق، هر کدام به تعداد 74 ضربه، مجموع احکامی هستند که تنها در یک پرونده برای نسرین ستوده وکیل دادگستری که در ایران زندانی است صادر شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم کامبیز غفوری بشنویم.
روز دوشنبه 27 اسفند، رضا خندان همسر نسرین ستوده جزئیات حکم زندان و شلاق این وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی را منتشر کرد. نسرین ستوده در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای 7 عنوان اتهامی در مجموع به 33 سال و 6 ماه زندان محکوم شده که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی بیشترین حکم صادر شده برای یک عنوان اتهامی اعمال می شود که در این پرونده 12 سال است. اما در حکم نسرین ستوده علاوه بر اشاره به محتویات پرونده و بررسی‌های دادگاه نوشته شده که حکم بر مبنای استماع مدافعات نامبرده صادر شده است. این در حالی است که رضا خندان میگوید همسرش نسرین ستوده اساساً از رفتن به دادگاه خودداری کرده و دفاعی نکرده که بر مبنای آن این حکم صادر شده باشد. رضا خندان:
این رو منباب تشریفات نوشتن، حالا اگه نخواهیم بگیم دروغ نوشته شده، منباب تشریفات نوشته شده، وگرنه خانم من نه خودش نه وکیلش توی دادگاه شرکت نه، یعنی وکیل ندارن اصلا توی این پرونده. خودشون هم یک جلسه وقت رسیدگی گذاشته بودن که حاضر نشدن توی دادگاه.
بخشی از حکم زندان نسرین ستوده به خاطر بیانیه است که سال گذشته با امضای او و 14 تن دیگر از فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و چهره‌های فرهنگی منتشر شده بود و در آن با انتقاد از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی و ابراز ناامیدی از اصلاح پذیری نظام خواسته شده بود که یک همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده برگزار شود. آیا با توجه به اینکه اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی همه پرسی را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر دانسته است، خواست برگزاری همه پرسی جرم محسوب می شود؟ احسان حسین زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن پاریس، چنین می گوید:
ببینید، اساساً درخواست همه پرسی رفراندوم اصلا چیز غیر قانونی نیست. اما جایی که شما فرمودین توی از 59 هم پیشبینی شده و در اصل 110 قانون اساسی هم ذیل اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در واقع همین فرمان همه پرسی است. اساسا اگر یک جامعه‌ای بخواد قانون اساسیش رو که در واقع میثاق ملی و قرارداد اجتماعی بنیادین اون جامعه هست بخواد تغییر بده، باید لاجرم قانون اساسی رو اصلاح کنه برای انجام اصلاحات اساسی. و در واقع این تو قانون اساسی پیش بینی شده و این جرم انگاری که شده توی این حکم خانم ستوده کاملا غیر قانونی هست.
در بخش دیگری از اتهام‌های نسرین ستوده که برای آنها حکم زندان صادر شده است، مواردی مانند تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران یا تجمع مقابل زندان اوین درج شده است. این در حالی است که تشکیل اجتماعات و حتی راهپیمایی‌ها در اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قیدی در این اصل آمده که احسان حسین زاده، حقوقدان، به آن اشاره می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که در واقع برگزاری اجتماعات بدون حمل سلاح مجاز است. این تا اینجاش یک اصل کاملا دموکراتیکه، ولی یک شرطی رو میذاره که کاملا این رو در واقع این حق رو زیر سوال می‌بره و میگه که این حق منوط است به این که مخل مبانی اسلام نباشد. و شما می‌بینید در همین 40 سال حتی یک مورد نبوده که وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز بده به مخالفان سیاسی یا به هر دلیلی مخالفان عقیدتی که بیان به صورت مسالمت آمیز مطالب خودشون رو در سطح جامعه طرح کنند. ببینید هم قانون اساسی ایراد داره در این زمینه که میگه که مخل مبانی اسلام نباشد و هم قوانین فرعی جمهوری اسلامی که این رو منوط به صدور مجوز میکنن.
اما به غیر از مواردی مانند خواست همه پرسی و تجمع غیرقانونی، سایر احکامی که برای نسرین ستوده صادر شدند ممکن است بر مبنای قوانین کنونی ایران جرم انگاری شده باشند. برای مثال قوانین ایران برای آنچه کشف حجاب شرعی نامیده است مجازاتی معادل 74 ضرب شلاق در نظر گرفته. احسان حسین زاده میگوید که حتی اگر احکام زندان و شلاق صادر شده برای نسرین ستوده با قوانین ایران مطابقت داشته باشد، باز هم در تضاد با حقوق بنیادین انسان هاست.
مسئله اینه که این تمام حکم با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است. ببینید شما نمیتونید مخالف سیاسی رو به رسمیت نشناسید. جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی رو به رسمیت نمیشناسه و اساساً مخالف سیاسی بودن رو جرم انگاری کرده. این مسئله ما این هست. خود قانون جمهوری اسلامی اساساً با موازین حقوق بشر مهمتر از اون حاکمیت قانون در تضاد است.
گفتنی است که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران نسرین ستوده را در مورد اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال حبس، در مورد اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1.5 سال حبس و به خاطر عضویت در گروه لگام یا لغو گام به گام اعدام به تحمل 7.5 سال زندان محکوم کرده است. همچنین قاضی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا که به موضوع دختران خیابان انقلاب و اعتراض به حجاب اجباری باز می‌گردد به تحمل 12 سال حبس محکوم کرده است که این مورد اتهامی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. سایر احکام این پرونده عبارتند از 74 ضرب شلاق برای ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملأ عام، 3 سال حبس و 74 ضرب شلاق دیگر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و 2 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای اتهام اخلال در نظم عمومی. این رأی غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی بود، اما نسرین ستوده میگوید که به حکم اعتراض نخواهد کرد. رضا خندان همسر او دلایل این تصمیم را چنین شرح می‌دهد.
نه ایشون اعتراض ندارن، برای این که اصلا روند رسیدگی به این پرونده رو قبول نداشتن از روز اول، الان هم خوشبین نیستن به روند رسیدگی عادلانه، برای همین قرار نیست که اعتراض بدن.
فشار بر وکلا به عنوان یکی از ستون‌های جریان عدالت در جامعه مدنی طی ماه‌های اخیر در ایران افزایش یافته است. علاوه بر نسرین ستوده، محمد علی نجفی وکیل دیگری که به خاطر پیگیری و افشای مرگ مشکوک وحید حیدری از بازداشت شدگان در جریان اعتراضهای دیماه 96 تحت فشار قرار گرفته بود به زندان طویل المدت محکوم شده. امیر سالار داوودی وکیل گروهی از زندانیان سیاسی نیز از دیگر وکلای دربند است.
گزارش همکارم کامبیز غفوری رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت پرونده نسرین ستوده. و در میان اعتراض‌های اوکراین و محکومیت‌های کشورهای غربی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عازم شبه جزیره کریمه شد تا در جشنی به مناسبت 50مین سالگرد پیوستن این شبه جزیره به روسیه شرکت کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه برای شرکت در جشن به مناسبت آنچه کرملین احیای اتحاد روسیه و کرمه می نامد و دیدار با دولت مردان و نمایندگان محافل تجاری و مدنی به کرمه سفر کرد. ولادیمیر پوتین 18 مارس 2014 27 اسفند ماه 1392 خورشیدی فرمان پیوستن کرمه به روسیه را امضا کرده بود. کرملین مدعی است اتخاذ تصمیم در این رابطه پاسخ به ابراز تمایل اکثریت مطلق اهالی کرمه برای پیوستن به روسیه بود، اما از آن پس اسنادی به دست آمده که از تدوین طرح اشغال و الحاق کرمه در روسهای حکایت دارد که اعتراضات ضد دولتی در اوکراین هنوز به فرار رئیس جمهور مورد حمایت کرملین از این کشور منجر نشده بود. ولادیمیر پوتین که در ابتدا مداخله نظامی روسیه در کرمه را تکذیب می‌کرد، متعاقباً اذعان کرد هنگام این عملیات سلاح‌های هسته‌ای را به حالت آماده باش درآورده بود. سرگی اکسیونوف که از سوی کرملین به ریاست کرمه منصوب شده، طی مستندی که دوشنبه توسط شبکه تلویزیونی روسیه 24 به نمایش درآمد، صراحتاً گفت پیوستن کرمه به روسیه به آن دلیل امکان پذیر شد که پوتین شخصاً رهبری این عملیات را بر عهده داشت.
برای وی این یک طرح شخصی است و صرفاً به خاطر او این طرح به نتیجه رسید. او شخصاً برای این عملیات تصمیم و رهبری آن را بر عهده گرفت. این عملیات منحصر به فرد سریع و به قدری جسورانه بود که مخالفان ما نتوانستند مانع آن شوند. به رغم ادامه اعتراض‌ها، آنها می‌دانند اتحاد کریمه با روسیه ابدی است.
اوکراین کرمه را منطقه اشغال شده می داند و در روزهای اخیر اکثر کشورهای جهان با محکوم کردن الحاق این شبه جزیره بار دیگر تأکید کردند. کرمه را بخشی از روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که پس از اشغال و الحاق کرمه در شرق اوکراین نیز مداخله نظامی کرده و از پاییز گذشته با بستن تنگی کرچ بین دریاهای آزوف و سیاه و ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های اوکراینی بر تنش‌ها افزوده. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. رمان چرناوس که تحلیلگر سیاسی میگوید از دید کرملین تشدید تنش‌ها ضامن بقای حکومت است.
چند روز پیش هیئت ارشد نمایندگان پارلمان روسیه به سرپرستی رئیس دوما طی سفر به کریمه صراحتاً حمله به اوکراین و اشغال بخشی از این کشور را ستودند و اعلام کردند به زودی قانونی را تصویب خواهند کرد که اوکراین و همچنین اتحادیه اروپا به دلیل حمایت از این کشور را به پرداخت غرامت بابت سالهایی که کریمه بخشی از اوکراین بود مجبور خواهد کرد. برای هر کس خارج از محافل نزدیک به کرملین این سخنان بلاهت محض است، اما برای حاکمان روس تشدید تنش‌ها ابزار حفظ محبوبیت پوتین است که اخیراً به شدت رو به کاهش نهاده. به همین دلیل جنگ لفظی به شدت افزایش یافته و رسانه‌های نزدیک به کرملین صراحتاً دم از نابودی اوکراین و مقابله هسته‌ای با غرب می‌زنند.
در میان برنامه‌های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه طی سفر به کرمه افتتاح یک نیروگاه برقی بود. درهای زیرساختی در کرمه با محدودیت‌های غرب روبروست. یک سال پیش شرکت آلمانی زیمنس علیه روستک، نهاد دولتی مسئول ساخت این نیروگاه، شکایت کرد. توربین‌هایی که قرار بود به یک کارخانه در شمال روسیه ارسال شود را به کرمه الحاقی فرستاده. رئیس روستک طی مصاحبه با روزنامه کامرسانت از آن کرد که روسیه در ابتدا برای دور زدن تحریم‌های غرب تلاش کرده بود توربین‌های این نیروگاه را از ایران بخرد و انتظار داشت شرکت مبنا که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید می‌کند بتواند توربین‌های مورد نیاز را تأمین کند. اما بر اساس این گزارش، این اقدام با ریسک درگیری حقوقی مبنا با زیمنس همراه بود و به نتیجه نرسید. متعاقباً کسانی که در انتقال این توربین‌ها در روسیه نقش داشتند، مورد تحریم‌های غرب قرار گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا جمعه گذشته افراد و نهادهای بیشتری به فهرست سیاه افزودند و اعلام کردند تحریم‌ها علیه روسیه تا احیای کامل تمامیت ارضی اوکراین و برجا خواهد بود. روسیه بازگشت کرمه به اوکراین را منتفی می‌داند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مصر هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران میگوید عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه ورزشی موفق 90 در شبکه 3 میماند و کار میکند. این در حالی است که محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه 90 حذف شده است. این مجری با سابقه ورزشی ایران در سالهای اخیر با مشکلات زیادی در زمینه برنامه سازی در شبکه سوم روبرو شده است. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنه، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای رستم‌پور، دلایل کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از برنامه ورزشی 90 از نظر شما چه است؟
درود آقای جمالی و شنوندگان محترم رادیو فردا. این ماجرا چند ماهیه که منعکس میشه در رسانه ها، ولی به صورت رسمی و مشخص نه صدا و سیما و نه خود عادل فردوسی پور موارد اختلافات رو به صورت جزئی بیان نمی کنن. اما اون چیزی که تاکنون منتشر شده چند مورد که در واقع جدی ترین هاش که خیلی بحث‌انگیز شد، یکی ماجرای حضور کارلوس پویول اسپانیایی در به عنوان مهمان برنامه عادل فردوسی پور بود که این اتفاق نیفتاد، لغو شد، و مباحثی درباره عدم شفافیت مالی مطرح شد. از همونجا اختلافات در واقع گسترش پیدا کرد تا لحظه‌ای که بازی انگلیس و اسپانیا از سوی شبکه 3 ترجیح داده شد به پخش برنامه 90. بعد آقای فروغی گفتش که ما می‌خواستیم 90 بعد از بازی فوتبال پخش بشه. به هر حال مشخصا بین دو طرف اختلافاتی بود. از نظر شبکه عادل زمانبندی برنامه ها رو رعایت نمی کرد و از نظر عادل هم شبکه داشت بهش فشار می آورد، و مجموعه اینها به نظر می رسه کار به جایی رسیده که مشخص نیست که اصلا امشب 90 پخش میشه یا نه، و اگر پخش بشه مجریش کیه.
بله، آقای رستم‌پور، به آقای فروغی اشاره کردید. از نظر شما نقش مدیران جدید شبکه سوم چطور هست؟ گفته شده که این تغییراتی که در سطح مدیریتی شبکه 3 به وجود اومده و برخی مدیران تندرو سمت‌هایی رو در این شبکه به دست گرفتن، از جمله خود همین علی فروغی که قبلا رئیس بسیج صدا و سیما بوده، باعث این دست تغییرات شده.
طی سالها و دهه های گذشته چهره های بسیار زیادی در گروه های فرهنگ و هنر، سرگرمی، ورزش در صدا و سیما حذف شدند. بی سر و صدا یا گاهی اوقات یه مطالبی هم منعکس شده. فروغی هم از جنس مدیرانی که تا الان بودند، مثل اصغر پور محمدی، مثل محمد جعفر صافی که تو دفتر لندن صدا و سیما بود. در واقع این چه که باعث شده این ماجرا خبرساز بشه، جایگاه عادل فردوسی پور به عنوان یک چهره بسیار محبوب، گرچه به باور من و بسیاری از علاقمندان ورزش برنامه 90 طی دوران ریاست جمهوری روحانی کمی افت کرد، از اون گزندگی انتقادیش کاسته شد نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، ولی به هر حال همچنان عادل بهترین گزارشگر فوتبال صدا و سیماست و بهترین برنامه ساز ورزشی این سازمان و به همین خاطر بسیار بحث‌انگیز شده و الان هم همه منتظرن ببینن که امشب تکلیف برنامه 90 در شبکه 3 چه خواهد شد.
بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک ارزیابی داشت به موضوع حذف عادل فردوسی پور از برنامه ورزشی 90 از شبکه 3 سیما. و سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در آغاز هفته در سخنانی وضعیت بهداشت روان در ایران را پریشان و نگران کننده خوانده و ایران را یکی از افسرده ترین جوامع جهان توصیف کرده است. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا و از او پرسیده که این پریشانی بهداشت روان در ایران از چه مسائلی ناشی می شود.
خود صحبت‌های آقای وزیر کمی پریشان احواله، به دلیل اینکه ایشون به نظر میاد بین غمگین بودن و افسردگی تفاوتی قائل نشدن و افسردگی رو در مقابل شادی قرار دادن، در حالی که از یه مقام در این سطح انتظار میره با عبارات فنی تری صحبت کنن. ما میدونیم که افسردگی یک نوع اختلال روانی است به معنی دقیق کلمه که ممکنه که در بردارنده غم باشه، ولی لزوماً غمگین نیست، بلکه با علائم دیگری شناخته میشه. ولی اگر مسئله شادی باشه، خب ما معیارهایی که برای اندازه‌گیری شادی در جهان داریم نشون نمیده که ایران یکی از غمگین ترین کشور است. اتفاقا 5 کشوری که در اول قرار دارن ایران جزوش نیست، یعنی سوریه، عراق، نپال، صربستان و ترکیه 5 کشوری هستن که توی پیمایش گلوب به عنوان غمگین ترین کشورها شناخته شدن. همینطور کشورهایی که شاد هستن لزوماً با مسائل اقتصادی اجتماعی اقتصادی لااقل پیوند ندارن، به این معنی که کشورهای مرفه‌تر لزوماً کشورهای شادتر نیستن. کشورهای شادتر در همین پیمایش نشون داده شده که کشورهای آمریکای مرکزی هستن که وضعیت اقتصادی خیلی مطلوبی هم ندارن در مقایسه با کشورهای پیشرفته. اما اگر منظور افسردگی به همون معنی اختلال افسردگی باشه، ما هیچ معیاری برای مقایسه کشورها نداریم و بنابراین از این بابت هم نمیشه مقایسه کرد. خود سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 گفته که 45% از کشورها هنوز یک دونه روانگرمانگر دارن برای 100 هزار جمعیت یا کمتر از اون. بنابراین حتی این در کشورها قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه اختلال افسردگی هنوز جز فرایندهای مراقبتی و درمانی رسمی قرار نگرفته و استانداردهایی براش وضع نشده تا بشه مقایسه کرد. اینی که از هر جهت باید در مورد سخنان آقای وزیر مقدار تردید کرد و حتی اگر افسردگی هم مورد نظر باشه، اون لزوماً ریشه‌های اقتصادی نداره، بلکه جنبه‌های اجتماعیش اتفاقاً قوی‌تره، به دلیل اینکه حتی در کشورهای پیشرفته افسردگی بیماری شناخته شده تر است و اصولاً یک بیماری مربوط به جامعه‌های جدیدتر و پیشرفته تره و بنابراین با مسائل اقتصادی لزوماً ارتباط نداره، بلکه با پیوند و حمایت اجتماعی ارتباط داره.
خب چقدر کمک و تلاش برای سالمسازی روان به دولت و حاکمیت مربوط میشه؟ چقدر خود فرد میتونه که به سلامت بهداشت روان خودش و حتی اطرافیانش کمک کنه؟
اتفاقا اینجاست که دولت‌ها باید دخالت کنن، به این مفهوم که میتونن زمینه‌های مادی و کالبدی افزایش شادی رو لااقل در جامعه فراهم کنن. حالا اگر از افسردگی عبور کنیم و به مسئله غمگین بودن جامعه ها بپردازیم، سالمسازی محیط یکی از راه‌هاش ایجاد امکانات کالبدی و مادی برای اینکه مردم بتونن در فضاهای عمومی شادتر باشن، همینطور وجود درس‌ها و آموزش‌های برای مهارت‌های زندگی برای مقابله با اوضاع وخیم زندگی که خودش میتونه خیلی کمک کنه در این احوال، و آزاد گذاشتن مردم برای اینکه اون طوری شادی بکنن که اونها دوست دارن شاد باشن، نه اینکه بخوان از بالا بهشون حقنه کنن که چگونه شاد باشن که مبادا یه ضوابط معین ایدئولوژیک رو مثلا زیر پا بگذارن. اینها کمک‌هاییه که دولت‌ها میتونن بکنن برای اینکه جامعه یه مقدار شادتر و آسوده‌تر باشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما بهمن نامور، سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی، از ثبت جهانی هنر مینیاتور در یونسکو خبر داد. به گفته آقای نامور، قرار است پرونده مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده و برای ثبت به یونسکو فرستاده شود. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گفتگوی کرده با فرح اصولی، نقاش و مینیاتوریست، و درباره عملکرد دولت ایران برای ثبت مینیاتور در یونسکو از او پرسیده.
هنرمند معمولا کارش اینه که بشینه اثرش رو خلق کنه دیگه. حالا ممکنه بعضی از هنرمندان در این حوزه ها فعال باشن یا دغدغه‌شون باشه. البته حتما دغدغه همه هنرمندا هست که موقعیت‌های خوب ما در سطح جهانی داشته باشیم برای میراث هنریمون. اما این کاریه که معمولا همه جای دنیا در واقع سیستم‌های اداری و اینا انجام میدن و به نظرم نمیاد تا حالا، یعنی من نشیدم حداقل که در این جهت اقدامی شده باشه از توی حکومت، دولت.
صحبت‌هایی از آقای بهمن نام‌آور توی رسانه‌های ایرانی منتشر شده. اینطور داستان رو تعریف کردن که یک دفعه متوجه شدن که پرونده از سوی ترکیه، آذربایجان و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت مینیاتور به یونسکو فرستادن و کسانی که در میراث فرهنگی کار می‌کنن متوجه این داستان شدن، به تکاپو افتادن و بعد الان پرونده مشترکی رو از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان دارن برای ثبت مینیاتور به یونسکو میفرستن. آیا با توجه به اینکه کانون مینیاتور در ایران هست، ثبت واقع این هنر ملی با سه کشور دیگه چقدر به نفع ایران هست؟
تعصبای مرزیمونو بذاریم کنار. خب هنر متعلق به بشریت، متعلق به همه دنیا، ولی گاهی به دلیل موقعیت‌هایی که کشورها توش قرار می‌گیرن، مثل موقعیت فعلی ایران که اخبار خیلی خوبی از ایران نمیره بیرون، بیشتر به عنوان یک کشوری که با مسائل سیاسی همش مطرحی، نه با ارزش‌های هنریمون یا ادبیمون یا فرهنگیمون یا تمدنیمون، خب شاید الان در این برهه از زمان اهمیت داره اتفاقا به اون بخش هایی از کشور ایران که مربوط میشه به تمدنش، مربوط میشه به هنرش و ادبیاتش و اینا، یه توجه ویژه بشه. اونم باید خودمون این کار رو انجام بدیم دیگه، یعنی ایران باید انجام بده. خب بیشتر به نفع ماست که این موضوع به این شکل مطرح بشه از طرف ما.
ما همین تجربه رو درباره پرونده مولانا داشتیم که نهایتاً با همه واکنش های اعتراض‌آمیز به نام ترکیه و ایران ثبت شد. و تلخی ماجرا اینه که در بیشتر جوامع بین‌المللی مولانا الان به عنوان میراث ادبی و فرهنگی ترکیه داره شناخته میشه.
برای من خیلی عجیبه که مثلا مولانا که حتی یه بیت به ترکی نداره، مثلا به عنوان یک در واقع ارزش ملی ترکا شناخته میشه. و من دیدم که یه عکسی دیدم که خانم اردوغان باشه کتاب به خانم بوش از مولانا که ترجمه شده بود کادو میداد. و دیدیم که مولانا چقدر اهمیت پیدا کرد، در جاهای مختلف بستلر بود، حتی به صورت ترانه کاراشو خوندن، در آمریکا فیلم درست کردن. خیلی اتفاقا برای مولانا افتاد که ما توش هیچ دخیل نبودیم و به مرور این اتفاق میفته که اصلا دیگه انگار ما هیچ مولانا هیچ ربطی به ما نداشت. این البته یه بخش بزرگش به سهل‌انگاری، بی‌توجهی، تعمد گاهی به کسانی داره که در واقع این امور رو در ایران سرپرستی میکنن. میدونین مولانا به دلیل روحیه‌ای که داشته از طرف خیلی از متعصبین مذهبی پذیرفته شده نیست. خب این یه نگاه به همین شکل میتونه رو مینیاتور هم باشه، چون که باز از طرف متعصبین اساسا نقاشی هنر پذیرفته شده ای نیست. بنابراین نقاشی ایران یعنی مینیاتور اونجوری مورد حمایت بخوایم بگیم قرار میگیره، نه نمیگیره.
شما جایی تو صحبتاتون اشاره کردین که هنر متعلق به همه بشریته، ولی فکر نمی کنید الان با توجه به اینکه خودتون هم معتقدین مینیاتور ایرانی جایگاه خاصی داره و به نوعی هویت مینیاتور ایرانیه، باز هم برنده این ماجرا. اگر این پرونده به صورت مشترک به یونسکو فرستاده بشه و ثبت بشه، ترکیه خواهد بود؟
در این شرایط خیلی از کشورهای دیگه برنده هند و برنده بودن حق ما بوده که نشدیم دیگه. در واقع منظورم اینه که به هر حال میگم در یه نگاه کلی‌تر فرای همه اینا ما میتونیم بگیم هنر متعلق به بشریت و متعلق به همه کشورها خارج از مرزا. اما در شرایطی اگه بخوایم بگیم که حق مال کیه، من میتونم بگم که در مورد مولانا حق ما بود و در مورد مینیاتور هم حق ماست. در اصل باید زودتر از این حرفا مینیاتور ما مطرح میشد و خیلی هم شرایطش رو داشت که ما مطرحش کنیم.
گزارش همکارم کیانوش فریب بود در گفتگو با فرح اصولی، نقاش و مینیاتوریست. و یک گزارش هنری دیگر این که خانه شماره 7 نام نمایشنامه است به کارگردانی رضا جعفری که از این هفته به مدت یک ماه به زبان آلمانی در شهر آخن این کشور بر روی صحنه می رود. سپیده شکری نویسنده داستان این نمایشنامه به فارسی است و رضا جعفری آن را برای اجرا بر روی صحنه آماده کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رضا جعفری کارگردان تئاتر، 29 سال است، در آلمان زندگی می کند و تاکنون 17 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. مسائل مهم روز و مورد بحث دنیا را این هنرمند تاکنون دستمایه کارهای نمایشی خود قرار داده. رضا جعفری فعالیت‌های هنریش را در رشته تئاتر پیش از مهاجرت به آلمان در ایران آغاز کرده بود. اکثر نمایشنامه هایی را که این هنرمند در دوران مهاجرت کارگردانی کرده به زبان آلمانی است، اگرچه چند کار نمایشی به زبان فارسی هم در کارنامه دارد. تازه ترین نمایش او خانه شماره 7 نام دارد که آن را به نسرین ستوده وکیل زندانی تقدیم کرده. رضا جعفری:
خانم ستوده در بیدادگاهی به خاطر دو پرونده 28 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. طبیعی است جرم خانم ستوده فقط این بوده است که از زنان و از حقوق بشر در ایران دفاع کرده است و من به عنوان یک کارگردان تئاتر تصمیم گرفتم که نمایشنامه را به خانم ستوده تقدیم بکنم. موضوعی که برام قابل اهمیت این استش که نوشته میشه حکم ظالمانه، یعنی اگر به جای 38 سال زندان به ایشون 38 ماه زندان میدادن این غیر ظالمانه بود، عادلانه بود. اگر به جای 38 ماه حتی 8 روز زندانی میدادن این به طور کلی نادرست از دیدگاه من. خانم ستوده انسانی هستند که بیگناهند، به مانند بسیاری از انسانهای دیگه، مثل خانم قلیان، مثل آقای بخشی، مثل خانم نرگس محمد، که فقط برای حقوق انسانی آحاد ملت فعالیت کردن. به همین خاطر من وظیفه خودم میدونم این موضوع رو به گوش آنهایی که در آلمان زندگی میکنن برسونم.
حالا اگه موافق باشین آقای جعفری، میپردازیم به اثر نمایشی تازه شما خانه شماره 7. حال هوای این نمایشنامه امسال چگونه است؟
موضوع در رابطه با مسائل روانی و ذهنی انسان هاست که چه اتفاقاتی در درون انسان میفته تا آدم ها به روانکده ها کشیده میشوند. موضوع آدم هایی هم هست که در این روانکده هستند. کسی هستش که نویسنده است و مشکلات زندگی و مشکلات فلسفی این انسان رو به روانکده کشیده. زنی هستش که در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته، یا کسی هستش که فکر میکنه که یه ژنرال 4 ستاره است، اما وقتی که زندگیشو بازگو میکنه میبینیم که در 6 سالگی پدرش مادرش رو کشته و کلن اون وقایع دردناکی است که در جامعه پیرامونی ما اتفاق میفته. این مسئله باعث شدش که من این نمایشنامه رو به دست بگیرم.
شمار بازیگران؟
در این نمایشنامه 12 بازیگر دارم. یک خواننده هست و در مورد خواننده بگم دو ترانه به زبان فارسی به اتفاق خانم سپیده شکری نوشتم. این ترانه ها به انگلیسی ترجمه شده و توسط خواننده زنده اجرا میشه. در این نمایشنامه جدیدم از یه موزیسین جدید استفاده کردم به نام دامیان از لهستان، حرفه‌ای کار کرده و کار میکنه. دستندرکاران این نمایشنامه را اگر بخوام رو هم رفته حساب کنم چیزی حدود 35 نفر هستن، طراحان نور، تصویر، صدا و چیزهای دیگه.
رضا جعفری کارگردان نمایشنامه خانه شماره 7 در پایان این گفتگو یادآور شده تا کنون در هر نمایش خود از 3-4 تن از کسانی هم که جرم سبکی مرتکب شده و در زندان به سر میبرند با اجازه مقامهای مسئول به عنوان عوامل پشت صحنه دعوت به همکاری میکند تا آنها از راه فرهنگ و هنر زندگی تازه‌ای را تجربه کنند. نمایشنامه خانه شماره 7 از این هفته به مدت 1 ماه به زبان آلمانی در شهر آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده ی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
لیلی منجمی نویسنده 6 رمان به زبان انگلیسی است که همگی در استرالیا و انگلستان منتشر شدند و آخرین آنها Angels Can Hit You، فرشتگان هم میتوانند متنفر باشند را چند ماه پیش انتشارات آستین مکولی در بریتانیا منتشر کرد. خانم منجمی متولد 1325 خورشیدی در تهران است. مادر بزرگش عز السلطنه کوچکترین دختر ناصرالدین شاه بود و پدر بزرگش احتشام الملک به سردایی شاه قاجار. او را در 15 سالگی به یک مدرسه شبانه روزی در لندن فرستادند و سپس به آمریکا رفت تا روانشناسی کودک بخواند. به ایران دهه 50 خورشیدی که بازگشت، در دانشگاه ملی انگلیسی درس داد تا سال 58 و انقلاب فرهنگی که به استرالیا مهاجرت و از همانجا کار نویسندگی را آغاز کرد. ابتدا بخشی از ترجمه فارسی رمان مجوز نگرفتش تلاش برای بقا را با صدای خودش خواهد شنید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است.
اصفهان 1129 هجری 1710 میلادی. قصر شاه سلطان حسین صفوی از شایعات جان گرفته و پر از جنبش است. در آن سوی قصر گنبد فیروز نام مسجد شاه چون همیشه پر ابهت و به شکوه قامت افراشته و عالی قاپو از مه پوشیده شده، بازار از خریداران خالیت و فروشندگان حراف و اغواگر دستهایشان را بر آتش زغال سنگ اجاقشان گرم می کنند و به عاقبت حادثه می اندیشند که قصر سلطان را از سرمستی و خواب‌آلودگی همیشگی بیرون آورده است. گفته می شود گروهی از بانوان شجاع و بی‌پروا فرمانده قراولان محافظ شاه را به گروگان گرفتند، زنانی که در جامعه شیعی صفوی مرتکب گناه شوند بنا به نوع گناه در گونی جای داده شده از فراز بام قصر به زیر افکنده می شوند.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از ترجمه کتاب Matter of Survival یا تلاش برای بقا، کوشش برای بقا، که به فارسی ترجمه شده اما مجوز نشر نگرفته. خوش آمدید خانم منجمی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. یه مقداری درباره این به ما بگید که چرا کتاب‌های شما همه به انگلیسی منتشر شده و هیچ کتابی به فارسی از شما نداریم؟
اولا خیلی متشکرم شما من دعوت کردین. دوما من 6 تا کتاب نوشتم. یکیش هست به اسم خون و میخک، دومیش هست A Matter of Survival، کوشش برای بقا، سومیش هست The Mulberry Tree، درخت توت، چهارمیش هست The Scent of Love، رایحه عشق، که اینو برگزیده بودن برای بهترین نویسنده زن برای کتاب‌های جنایی در استرالیا، و آخریش هست Angels Can Hate Too. من متاسفانه 7 کلاس بیشتر فارسی نخوندم، به خاطر اینیست که من با روسیایی فراوون به زبان مادری خودم نمیتونم بنویسم.
گفتین تا کلاس هفتم در واقع شما به زبان فارسی درس خوندید. شما کی از ایران خارج شدید؟ به کجا رفتید؟ کوتاه بگید.
من 1961 رفتم به انگلستان در مدرسه شبانه روزی. بعد که تحصیلاتم در انگلیس تموم شد رفتم آمریکا به دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس گرفتم.
و از کی به نویسندگی علاقه‌مند شدید؟
والا من در سال 1981 با خانواده‌ام و شوهرم و بچه‌ها ما رفتیم به استرالیا وقتی دانشگاه‌ها رو بستن، برای اینکه من در ایران در دانشگاه تدریس می‌کردم زبان انگلیسی رو. وقتی که ما رفتیم به استرالیا من برای بزرگترین کمپانی مطبوعاتی استرالیا کار می‌کردم و به مغزم خطور کرد که خب من خیلی داستان دارم که بنویسم راجع به مملکت خودم و داستان نویسی هم یک کاری که برای من می‌کرد من رو برمیگردون به عقب و اون زمانی که داشتم داستان می‌نوشتم خودم رو در ایران عزیز حس می‌کردم.
شما مدت زمانی که در ایران زندگی کردین در واقع یکی دوران کودکیتون بوده، یکی به دورانی که در ایران تدریس کردین بعد از اینکه درستون تموم شد به ایران برگشتید.
من بعد از اینکه تحصیلم تموم شد اومدم ایران، ازدواج کردم، همون سال ما رفتیم آمریکا، 5 سال آمریکا بودیم، برگشتیم، 7 سال ایران، رفتیم استرالیا.
خب موضوع کتاب‌های شما اغلب زنان هست، یعنی زنان مرکز و محور آثار شما هستند.
درسته، کاملا.
و زنان ایرانی هم در واقع محور آثار شما هستند.
به خصوص
به ویژه زنان ایرانی. وقتی که به زنان ایرانی میپردازید یا به داستانهای شما آثار شما در ایران میگذره، تاریخ بسیار پررنگ هست، یعنی رجوع شما بیشتر به تاریخ هست تا به دوران معاصر. این به خاطر اینه که تاریخ برای شما جذابیت بیشتری داره یا از جهان معاصر ایران شناختی ندارید؟
نه، اولا که من خیلی همیشه از تاریخ خوشم می آمده، برای اینکه به خصوص تاریخ ایران، برای اینکه ما غنی ترین تاریخ دنیا رو داریم و خیلی هم بهش مفتخریم و در تاریخ ما زن خیلی رول مهمی رو بازی می کرده حتی بعد از اسلام، میدونید، و این بر من خیلی مهمه که زن ایرانی رو به خارجی ها بشناسم. من تقریبا بیشتر عمرم در خارج از ایران زندگی کردم، در 2 قطب مختلف دنیا زندگی کردم و میبینم که مردم زناشون چجورن. هیچ کدوم از زنایی که من در دیدم، من الان فرانسه، من انگلیس زندگی کردم، آلمان زندگی کردم، استرالیا زندگی کردم، آمریکا زندگی کردم و نه اینکه بگین دوریس بودم، و هیچ کدوم زنایی که من دیدم لیاقت زنای ایرانی ندارن. حتی شما تو دهات ایران هم که برین میبینین که چقدر زناشون فهمیدن، چقدر اینا حاکمن در زندگیشون. و ما در ایران حتی در انقلاب هم، وقتی که بعد از انقلاب هم میبینیم که واقعا زنا جرأتشون از مردا خیلی بیشتر بود در مقابل اتفاقاتی که در ایران افتاد.
خب برگردیم به همون سال، این که شما جایتون این همه به تاریخ ایران هست، یعنی این همه از تاریخ ایران شروع میکنید یا اون رو توصیف میکنید در عمده کاراتون، علت اصلیش چیه؟
علت اصلیش این است که تاریخ توجیه کننده فرهنگ مملکت است. ببینید ما تاریخمون نه تنها غنیه، خیلی رنگین هم هست، رنگ های خیلی مختلف داشته. و ما مثلا در همون در زمانی که من زندگی کردم ما هم سلطنت دیدیم هم انقلاب دیدیم. من در سال 2-3 بار میام ایران، مگه ایران نیام از بازم دق میکنم، میدونی، برای اینکه مملکت هم رو دوست دارم.
با تمرکز به این کار آخرتون، فرشتگان هم میتونن متنفر باشند، این رو میگم. به نظرم میاد که بیشتر متمایلید به یک روایت سرراست بدون پیچیدگی های زبانی یا بدون تکنیک های خیلی پیچیده داستان نویسی، آنچه که در ادبیات مدرن به هر حال تجربه میشه، در ادبیات اکسپریمنتال به خصوص بهش تکیه میشه که به گونه ای تجربه های مدرن تر بکنن. شما با ادبیات مدرن امروز جهان چقدر آشنا هستید؟ چقدر علاقمند هستید خودتون؟
ببینین متد های مختلف هست برای نگارش. کتابایی هستن مثل کتاب های تولستوی که میخوان
که هم داستان خیلی زیبایی رو بگن و این داستان خیلی زیبا رو میذارن توی یک قابی از اتفاقات حقیقی که در جامعهشون داره اتفاق میفته. اینا نویسندگیشون خیلی زیباتره، برای اینکه باید اینا مثل یک نقاشی اون محیطی که کاراکترها در توش زندگی میکنن و بکشن. و کتابای من اونطوریه، میدونین من هم داستانگویم هم حقیقتگو درباره اتفاقاتی که در مملکتم میفته، بدون گرایشی به هیچ نوع حکومتی یا به هیچ نوع سیاستی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با لیلی منجمی، نویسنده 6 رمان به زبان انگلیسی و ساکن لندن بود. برنامه هفته بعد ویژه مرور ادبیات داستانی ایران در یک سال گذشته همراه با نویسنده مهمان خواهد بود. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. Thank you.